أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 55 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب صدر المتعالین رضوان الله تعالی علیه. خب تفسیر آیت الکرسی که سید آیات هست، بر اساس اسلوبی که جناب صدر المتعالین مطرح فرمودن، به 22 مقاله، ببخشید به 20 مقاله و یک خاتمه تبیین می شود. و اکنون ما به فقره له ما فی السماوات و ما فی الارض که فقره پنجم هست رسیدیم و مقاله خامسه هم در همین رابطه است. در این مقاله 5 مطلب است که مطلب اول تحت عنوان فی النظم، که رابطه بین له ما فی السماوات و ما فی الارض با بحث الحی القیوم و بحث لا تأخذه سنة ولا نوم مطرح شد که ملاحظه فرمودید. اما در مطلب دوم یکی از مطالب حکیمانه و وجود شناسانه است، بسیار مطلب عالی و متعالی، و اون استش که نسبت بین واجب سبحانه و تعالی با ممکنات چگونه است. هیچ تردیدی نیست که همه ممکنات در تحت قدرت الهی و تحت خالقیت و به عنوان ملک حق سبحانه و تعالی هستن و حق سبحانه و تعالی بر همه اونها سلطنت و مالکیت دارد. اما نحوه حضور این اشیا و ممکنات در پیشگاه پروردگار عالم چگونه است؟ از این که لام مالکیت که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض در حقیقت این معنا رو میفهماند تردیدی نیست، اما نحوه مالکیت و سلطنت حق سبحانه و تعالی از یک سو و نحوه مخلوقیت و مملوکیت ما سوی الله هم از سوی دیگر از مسائلی است که بایستی در نگاه وجود شناسانه و هستی شناسانه به او توجه بشود. و مقال و مطلب دوم از مقاله پنجم در این رابطه است که تحت عنوان المطلب الثانی فی تحقیق الاضافه المستفاده من حرف اللام فی قوله له ما فی السماوات و ما فی الارض. بسیار مطلب شنیدنی است و دقت حکیمانه است که مخصوصا بر اساس مبانی حکمت متعالیه و اون چرا که جناب صدر المتعالی مطرح فرمودن بسیار شنیدنی است. و هرچه که این مالکیت و سلطنت از طرف حق سبحانه و تعالی و مملوکیت و مخلوقیت از طرف ما سوی الله و ممکنات از سوی دیگر نسبت به حق سبحانه و تعالی روشن‌تر باشه، هم مالکیت و سلطنت روشن باشه و هم مملوکیت و مخلوقیت ما سوا روشن باشه، این نسبت خلق و خالق و نسبت مربوب و رب نشان از آن است که نسبت عالم با ما سوا الله رو باید چگونه شناخت. از این که همه ما سوی الله تحت ملک و ملک و سلطنت الهی است تردیدی نیست، اما این مالکیت و سلطنت چگونه است نکته است که در این فقره مطرح می شود. قیل در باب کلمه لام که لام مالکیت است یه مطلب گفته می شود و اون استش که این یک وجود اضافی است و یک وجود نسبی است، یعنی ما سوی الله یک وجود اضافی و نسبی نسبت به حق سبحانه و تعالی دارد. اما این وجود نسبی چگونه وجودی است و نسبت ما سوی الله با الله سبحانه و تعالی چگونه است جای بحث و گفتگو است. قیل المراد من هذه الاضافه اضافه الملک و الخلق. بله، این لام اضافه است و اضافه ملک و خلق در این لام نهفته است. وقتی گفته می شود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی خدای عالم نسبت به ما سوی الله یک نوع مالکیت و سلطنت و خالقیت دارد. و تقریر این اضافه هم اینطوریه که و تقریر این اضافه این که انه لما کان واجب الوجود واجب الوجود واحدن، وقتی این معنا روشن شد که واجب الوجود واحد است، طبعا کان ما اداهو هر چه که غیر از واجب الوجود هست می شود ممکن الوجود لذاته. اینها در مرتبه ذات حیثیت امکانی دارند و وابستند. و کل ممکن الوجوده فلهو مؤثرون، هر موجود ممکنی هم بایستی یک منفصلی داشته باشد، یک مرجعی داشته باشد، یک مؤثری داشته باشد که او را از حالت امکانی و استوایی درآورد. و کل ممکن الوجوده فلهو مؤثرون و کل ما له مؤثرون فهو معلول محدثون به احداثهی مبدعون به ابداعه. بر اساس اینکه هر ممکنی دارای یک مرجع و مؤثری هست و هر آنچه را که برای او یک مؤثری هست او یک موجود معلولی و محدث است، تردیدی نیست. و کل ما له مؤثرون فهو معلول محدثون. و این معلولیت و محدث بودن از ناحیه اون مؤثر و منفصل و مرجع است که حالا یا او را به صورت ابداعی یا به صورت تکوینی ایجاد می کند. محدثون به احداث اون مؤثر که یا مبدع است به ابداعش یا محدث است به احداثش، که تفاوت اینها یکی به کائنات برمی گرده یکی هم به مبدعات برمی گرده. چه کائن باشد که موجودات کون و فسادی رو کائنات می نامند و محدثات می دانند و موجودات مفارقی را و مجردات را مبدعات می دانند، فرقی نمی کنه. همه اینها ممکنند و وقتی ممکن بودند نیازمند به مفصل و مرجع و مؤثر دارند و مؤثر هم اونها را احداث و ابداع می کند. خب در مجموع اونی که مهم هست این از فکانت هذه الاضافه تو اضافه الملکه و ایجاد، این اضافه ای که میگیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این لهو لام اضافه است و اضافه ملک است و ایجاد. خیلی خوب، تا اینجا یک مطلب کلی اما مبهم و غیر روشن فهمیده میشود که ما سوی الله منسوب الی الحق و از ناحیه حق سبحانه و تعالی در حقیقت ایجاد شده اند و احداث شده اند و ابداع شده اند. اما این نحوه ارتباط بایستی روشن بشه. اقول المستفاد من هذا الكلام الوجود الارتباطی المنسوب الی غیره، فهمند که مستفاد از این کلام که در حقیقت ما سوی الله مملوکند و مخلوقند، عبارت است از الوجود الارتباطی المنسوب الی الغیر الی غیره. این است که حق سبحانه و تعالی مؤثر است، مبدع است، محدث است و ما سوی الله مرتبط به او و منسوب به اون مؤثر هستند. المستفاد من هذا الكلام الوجود الارتباطي المنسوب الى غيره. خب حالا والوجود، این مطلب کلی است که یک وجود ارتباطی منسوب به غیر وجود دارد. خب والوجود المنسوب الى غيره قسمان، وجودی که منسوب به غیر است دو قسم هستش. احدهما، یک قسم این است که ان یکون الموصوف به ذلک الوجود نفس ذات الوجود، یعنی اونی که حق سبحانه و تعالی ایجاد کرده، احداث کرده و ابداع کرده خود وجود است. و قسم دیگری است که بگیم نه، والآخرو ان یکون اون چیزی که ایجاد شده و محدث است و مبدع است ماهیتاً غیر الوجود، اون چیزی که منسوب و الی غیر است وجود اشیا نیست، ماهیت اشیا است که این ماهیت غیر الوجود است. خب این دو قسم. و علی تقدیرین، بر هر دو تقدیر، یه وقتی هست که اونی که وجود ارتباطی و منسوب به غیر است وجودات اشیا است، دو این است که بگیم نه ماهیات اشیا است. خب و علی تقدیرین، و بر هر دو فرض و بر هر دو تقدیر، و علی تقدیرین هذا الوجود النسبی اما عین وجود الشیء فی نفسه ام غیره، آیا این وجودی که به عنوان یک وجود ارتباطی و منسوب است عین وجود فی نفسه است، عین وجود مبدع است و محدث است، یا غیر او هستش؟ فهاهنا اربعه احتمالات. پس اینجا ما چهار احتمال داریم. یک این است که آیا اون چیزی که از ناحیه وجود فی نفسه انشاء و احداث شده وجود است یا ماهیت است؟ این دو قسم. اگر وجود است، این وجود عین وجود فی نفسه است یا غیر وجود فی نفسه است، که در مجموع می شود چهار قسم. احدهما الوجود المضاف الذی هو غیر زائد علی نفس الشیء الموجود و مع ذلک وجوده النسبی عین وجوده لامر آخر. می فرماید که اون وجود مضافی که غیر زائد است بر نفس شیء، بر نفس شیء موجود، و مع ذلک وجود نسبی، یعنی اولا اینکه اون چه که محدث شده و مبدع شده وجود استش، یک، و ثانیا اینکه این وجودی که منشعب است و محدث است عین وجود اون وجود نفسی و وجود محدث است، یعنی وجود محدث عین وجود محدث است، تفاوت در ایجاد و وجود است که حق سبحانه و تعالی موجد است و اون هم موجود هستش، ولی در واقع و حقیقت بیش از یک امر نیست. احدها الوجود المضاف الذی هو غیر زائد علی نفس الشیء الموجود و مع ذلک وجوده النسبی عین وجوده لامر آخر و هذا که وجود الممکنات عند جمهور الحکما المنسوب الی ماهیاتها، که وجود گرچه منسوب به ماهیت هست ولیکن از ناحیه جائل و محدث و مبدع وجود جعل شده ولی ماهیت با او همراه است. این اعتقاد و باور نوع حکما هستش. و هازا که وجود الممکنات عند جمهور الحکما، و این وجود هم منسوب است به ماهیت ممکنات، یعنی در حقیقت ماهیت هم جایگاهی از حقیقت و هستی براش اختصاص پیدا می کند. این در نزد عمده حکما هستند که این وجود ممکنات به ماهیاتشون وابستند و اونچه که جعل می شود وجود این ماهیات هستش. از ثانی الوجود المضاف، قول دومی هستش که از زائد و علی ماهیت شی اما المتحدت و مع وجودهی فی نفسه، این وجود گرچه زائد بر ماهیتش هست اما با اصل وجود محدث و مبدع متحد است. الوجود المضاف که زائد بر ماهیت شی هست، این وجود متحد است مع وجودهی فی نفسه، اون وجودی که او رو ایجاد کرده و محدث و مبدع است، مثل وجود اعراض و صور لموضوعاتها و موادها، که صور برای مواد و اعراض هم برای موضوعات که این لف و نشر مرتب است. خب ما در حقیقت وجود اعراض رو داریم، این وجود زائد بر ماهیات هست و در عین حال این وجود با وجود فی نفسه و مبدعش متحد است. یا این صور که در مواد حلول پیدا می کنند، اینها با اینکه با ماهیاتشون هستند در عین حال با وجود فی نفسه و محدث و مبدعشون متحدند. این هم قول دوم. در همین رابطه یک توضیحی رو جناب صدر متعالین از بعضی از حکما نقل می کنند که تشریحی است برای قول دوم که وجود مضافی که زائد بر ماهیت است و متحد است با وجود فی نفسه، اینا مثل اعراض برای موضوعات و صور برای مواد هستند. قال بعض الحکما وجود الاعراض فی انفسها هي وجوداتها لموضوعاتها. وجود الاعراض فی انفسها یعنی وجودی که اعراض و این صور دارند، هی وجوداتها لموضوعاتها، وجودات اینها برای موضوعات و اگر صور باشند برای موادشون. سول عرض الذی هو الوجود. خب اگر اون چیزی که عارض است وجود باشد غیر از ماهیت، طبعا به گونه ای ظاهر می شود، و اگر وجودات اونها در سایه ماهیات اینها داده بشوند به گونه دیگر ظاهر می شوند. می فرمایند که وجود اعراض فی انفسها هی وجوداتها لموضوعاتها، یعنی عرض یه وجود جدایی از موضوع خودش ندارد، بلکه وجود همین عرض وجودها فی نفسها عین وجودها لغیرها، دیگه وجود دیگری برای اعراض منهای موضوعاتشون نیست، همونها با موضوعاتشون با هم متحدن. البته اگر جایی به اصطلاح وجود عارض باشه نه وجود اعراض و صور، در اون صورت طبعا متفاوت خواهد بود. سبل عرض لذی و الوجود، اون جایی که عرض وجود باشد، یعنی اون چه که عارض می شود وجود عارض بر ماهیت بشود. فانه لما کان این وجود مخالفا للماهیه لم یسه ان یقال ان وجوده فی موضوعه و وجوده فی نفسه. اون جایی که ماهیت باشد میگیم وجود ماهیت که عرض است، وجودها فی نفسها عین وجودها لغیرها، اون جایی که این عرض ماهیت باشد. اما اگر اون جایی که این عرض وجود باشد میگیم ان وجوده فی موضوعه و وجوده فی نفسه، یعنی اینجور نیست که در حقیقت برای غیر باشد، بلکه نفسیتش این است که با موضوعش باشد، که در حقیقت اینجا به همون کانه تامه و هستی شی برمیگردد، حل بسیطه برمیگردد. فانه لما کان الوجود مخالفا للماهیه لم یسه ان یقال ان وجوده فی موضوعه و وجوده فی نفسه. اینجا دیگه نمیگیم که وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره یا لموضوعه. به معنا ان للوجوده وجودن کما یکون للبیاض وجودون. بله اونجایی که وجود عارض باشد دیگه ما دوتا چیز نداریم، بلکه همون حلیت بسیطه است و کانه تامه. دیگه اونجا نمیگیم که وجوده فی نفسه این وجوده لموضوعه یا لغیره، نه. اما اگر اونجایی که عرض وجود نباشد بلکه ماهیت باشد، اونجا میگیم وجوده فی نفسه این وجوده لغیره، به معنا ان للوجود وجودن که در فرضی که ما عرض را و این وجود را عرض بدانیم و آنچه که عارض می شود وجود باشد، به معنی ان للوجود وجودن کما یکون للبیاض وجودن، بل به معنی ان وجوده فی موضوعه نفس وجود موضوعه. خب در یک جا می شود حلیت مرکبه، در یک جا می شود حلیت بسیطه. اون جایی که وجود عرض باشد حلیت بسیطه است، ولی اون جایی که ماهیت عرض باشد می شود حلیت مرکبه، که در حقیقت وجود ماهیت برای موضوعش در حقیقت از باب حلیت مرکبه تحلیل می شود. به معنا ان للوجود وجودن کما یکون للبیاض وجودن، اینجا حلیت مرکبه استش. به این گونه نیست اون جایی که وجود عرض باشد. چجوری میشه؟ بل به معنا ان وجوده فی موضوعه نفس و وجود موضوعه. در اینجا دیگه بحث حلیت بسیطه است، کانه تامه است. اون وقتی که وجود مجعول است دیگه برای چیزی مجعول نیست، برخلاف اونجایی که ماهیت مجعول باشد. بل به معنا ان وجوده فی موضوعه نفس و وجود موضوعه. اما و غیر الوجود من الاعراض، وجود این اعراض فی موضوعه وجود و ذلک الغیر عن الارض، اینجا دیگه حلیت مرکبه است، این عرض عارض بر موضوعش می شود. پس اگر عرض ما وجود باشد دیگه وجود عارض بر چیزی نخواهد بود، اما اگر عرض ما ماهیت باشد این ماهیت عارض بر موضوع و یا ماده خواهد بود. خب این قول دوم بود که وجود مضاف اگر زائد بر ماهیت باشد این گونه تحلیل می شود. اما قول سوم و ثالثه، الوجود المضاف الذی لا یزید علی الماهیه و مع هذا وجوده النسبی عین وجوده فی نفسه. قول سوم این است که اونچه که از ناحیه حق سبحانه و تعالی ایجاد می شود و محدث است و مبدع است و به اضافه ملکیت در آمده، این وجود مضافی است که این وجود دیگه زائد بر ماهیت نیست، اما این ویژگی رو دارد و معهازا وجوده نسبی، با اینکه این امر مضاف و نسبتی که ایجاد شده بین او و باری او خالق او و معهازا وجوده نسبی عین وجودهی فی نفسه، یعنی دیگه ما دوتا نداریم، وجودی برای غیر نداریم، بلکه همین وجوده نسبی عین، یعنی همین این وجود رابط و نسبی، همین وجود یک وجود مستقلی است که دیگه در چیز دیگری واقع نمی شود، امری نیست که عارض بر امر دیگری باشد و امثال ذلک. بله. و ثالثه الوجود المضاف الذی که لا یزید علی الماهیه، اما و ما هذا وجوده نسبی عین وجوده فی نفسه، یعنی وجود نسبی دیگه در امر دیگر مثل عرض در جوهر یا صورت در ماده نخواهد بود. هازا که وجود الواجب المضاف الى الممکنات بالالهیت والغیومیه. خب اینجا در حقیقت دارن به این صورت مطرح میکنن که ما واجب رو از اون نقطه نظر که الوهیت دارد و قیومیت دارد داریم ارزیابی میکنیم. اله در جانب الهیتش و قیومیتش و نسبتش به ما سوا وقتی ملاحظه بشود، این وجود دیگه در چیزی نیست، در غیر نیست، در عرض، در جوهر و یا در ماده نیست. این هم قول سوم در بحث اون وجود رابط یا وجود نسبی و منسوب به غیر. اما قول چهارم این است که الوجود المضاف و زائد و علشه المغایر لوجودهی فی نفسه که وجود الفرسه للانسان. خب ما وقتی میگیم که الفرسه للانسان، یک انسان داریم، یک فرس داریم و یک اضافه انسان به فرس. میفهمند که ما در این مورد این وجودی که مضاف است و زائد بر غیر هست، این مغایر با وجود فی نفسه هست. یعنی فرس یک امر فی نفسه هست، اما اون وجودی که از ناحیه واجب برای فرس می آید، اون لام مالکیت و لام اضافه و ملکیت و خالقیت است و اون باعث می شود که در حقیقت یه امر دیگری که مغایر با وجود فی نفسه هست اینجا ایجاد بشه. الوجود الرابع و الوجود المضاف از زائد و علی الشیء، که این وجود مضاف زائد بر شیء مغایر است با وجود فی نفسه که فرس باشد، در مثال که وجود الفرسه للانسان. خب اکنون چهار صورت از وجود نسبی و رابطی متصور شد که ما اگر بخواهیم این وجود رابطی و نسبی رو نسبت به باری سبحانه و تعالی ملاحظه کنیم و ارزیابی کنیم، به چهار صورت می شود اون رو ملاحظه کرد. اما کدام یکی از اینها قول صحیح هست و تقریر صحیحی با خود دارد؟ فاذا تقرر هذا، وقتی این چهار قول در باب وجود نسبی و رابط مشخص شد، فعلم ان العقلا اختلفوا فی ان موجودیت المعلوله بالقیاس الى جائله تام کموجودیت ما فی السماوات و ما فی الارض له تعالی من ای قسم من هذه الاقسام الاربعه. ما اکنون میخوام اینو نگاه بکنیم که اگر خدا در آیه فرموده است در آیه الکرسی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این ما سماوات و ارض را نسبت به واجب سبحانه و تعالی باید چگونه ملاحظه وجود شناسی شو داشته باشیم؟ فعلم ان العقلا اختلفوا، که ان العقلا عیل حکما اختلفوا فی ان موجودیت المعلوله بالقیاس الى جائله تام. خب موجودیت معلول مثل چی؟ که موجودیت ما فی السماوات و ما فی الارض. جائله تام چیه؟ له تعالی. خب من ای قسم من هذه الاقسام الاربعه، همونطور که عرض کردیم ما میخواییم ببینیم که این نسبت وجودی بین ما سوالله، بین ما فی السماوات و ما فی الارض با الله و واجب الوجود چگونه هستش. فقوم من العقلا، یک دسته از حکما این گونه فتوا دادن، ذهبوا الى انه من قبیل القسم الثالث، که چی؟ که در حقیقت وجود مضاف زائد بر ماهیت نیست، یعنی یک امری دیگری بر ماهیت اون شیء اضافه نشده. مع هذا وجوده نسبی عین وجوده فی نفسه، یعنی در حقیقت ما یک وجود اضافه‌ای بر این ممکنات نداریم، وجود همین ممکنات عین وجودشون در حقیقت عین وجود ممکنات، وجود فی نفسهشون همون در حقیقت وجود نسبیشون هست و چیزی اضافه ندارن. و مع هذا وجوده نسبی عین وجوده فی نفسه، که مثالش هم همین بود که خدای عالم وقتی اینها رو ایجاد میکند، در حقیقت الهیت و قیومیت اقتضا میکنه که دیگه اینها یه وجود مستقلی نداشته باشند، بلکه همون وجود نسبیشون همون وجود فی نفسهشون هستش. فقوم من العقلا ذهبوا الى انه من قبیل القسم الثالث، البته لما شاهدوا به حسب ظاهر که ان لها وجودا منفصلا عن وجود بارعها. وقتی اینها مشاهده کردند، اینو در عالم شهود و کشف واقع دیدند که برای ما سوى الله وجودیست منفصل از وجود بارع، خب اینا آمدن گفتن چی؟ گفتن اون چیزی که از حق سبحانه و تعالی تجلی کرده است، اون یک وجود منفصلیست که به یک معنای هم مستقل است. فقوم من العقلا ذهبوا الى انه من قبیل القسم الثالث، لما شاهدوا به حسب الظاهر که ان لها، یعنی برای این ممکنات و ما سوى الله، ان لها وجودا منفصلا عن وجود بارعها، فهیه یعنی این ممکنات موجودات مستقله فی الموجودیه از زائدت علا زواتها الامکانیه، البته ماهیاتشون جداست، زوات امکانیشون جداست، حالا اون زوات امکانی خواه جوهر باشه خواه عرض، اما ولها یعنی برای این وجودات امکانی با قطع نظر از اون نگرش های ماهوی نسبتون الالباری جل اسمه بالمخلوقیه، اینها مخلوق باری هستند و حق سبحانه و تعالی با اسم خالقیت برای اینها تجلی کرده. و هازاه و المشهور و علیه الجمهور، این قول مشهور در ارتباط با وجود نسبی و ارتباطی ما سوى الله با واجب هست و جمهور حکما هم بر همین نظر هستند. اما دسته دیگر از این عقلا و قوم که حکما هستند این گونه فتوا میدن که و ذهب قومون که الى ان وجودها له تعالی که وجود الاعراض لموضوعاتها، نه اینجا میگن که وجود ممکنات مثل وجود اعراض برای جوهر یا صور برای ماده هستند، در حقیقت با یک نگاه حلیت مرکبه به اونها توجه میشود. و ذهب قوم الى ان وجود این ممکنات برای حق سبحانه و تعالی که وجود الاعراض لموضوعاتها. خب اینها فکر میکنن که این روی کرده معرفتی برای اونها یک نوع از عرفان رو ایجاد میکنه و اینها در حقیقت نه عرفان حقیقی نیست، این اشتباه هستش، این نگرش های صوفیانه است. و هم جماعت من مقلدت اهل العرفان و المتشبهین به صوفیه المقترین به ظواهر عباراتهم، ظواهر عبارات این به اصطلاح صوفیه به عرفان میخوره ولیکن در واقع با عرفان خیلی فاصله داره. المقترین به ظواهر، معمولا اینها صوفیها از ظواهر این عبارات خیلی به اصطلاح با تمطراق و با عظمت یاد میکنن، در حالی که نه، این محتوای چندان ندارد. المتشبهین به صوفیه المقترین به ظواهر عباراتهم، خب مثلا چی میگن؟ مثل ان نسبت الحوادث الیه تعالی که نسبت الامواج للبحر، اینجوری حرف میزنن و همین هاست که غرور علمی و معرفتی ایجاد میکنه، ولی در واقع این گونه نیست. میگن همون طوری که امواج با دریا پیوستگی و وابستگی دارن، این ممکنات هم با دریای وجود الهی چه این وابستگی رو دارد. مثل ان نسبت الوجود هوا نسبت الحوادث الیه تعالی که نسبت الامواج در بحر. فتوهمو این متشبهین به صوفیه توهمو که ان اله العالم مادت المخو، وقتی ما اینجوری نگاه کردیم در حقیقت ما اله عالم را ماده این ممکنات دونستیم و در حقیقت ما جاهلیم از این که وقتی میگیم مثلا امواج برای بحر، یعنی بحر باید اینا رو قبول بکنه، نداره باید قبول بکنه، وقتی این حوادث رو خدای عالم بخواد قبول بکنه یا این امواج را برای بحر وجود خودش بخواد قبول بکنه، لازمش این است که واجب سبحانه و تعالی در مقام ذات فاقد است و بایستی اینها رو بپذیره تا کامل بشود. فتبهم ان اله العالم مادة الممکنات جهلا بان مادة الشيء امر ناقص بالقوه، و جهلا و دو تا جهل دارن، یکی این است که نمیدونن که وقتی چه این تحلیلی میکنن، یعنی ما واجب سبحانه و تعالی را یک امر بالقوه و مادی میدونن، و جهل دومش این استش که و جهلا بان الفاعل للشيء لا يمكن ان يكون قابلا مستعدا له. اگر حق سبحانه و تعالی بناس این امواج رو ایجاد بکنه، دریا باید این امواج رو ایجاد بکنه، پس این امواج فاعلن نه اینکه قابل باشن. یا اگر واجب سبحانه و تعالی حوادث رو ایجاد میکنه، این حوادث بر واجب به عنوان امر به اصطلاح مقبول نیست که خدای عالم قابل تلقی بشود. پس بنابراین این قول هم قول ناسواب و نادرستی است. اما قول دیگر و قوم آخر ذهبوا که الى ان نسبت وجودات الممکنات الى ذات الحق تعالی من قبیل القسم الاول، البته تفاوتش رو بیان میکنن. در قول اولی که بوده، خب گرچه وجود مجعول بود اما ماهیت با اون وجود همراه بود، اما در اینجا دیگه این ماهیت همراه نیست و این قول حق و صدق هستش. و قوم آخر ذهبوا الى ان نسبت وجودات الممکنات الى ذات الحق تعالی من قبیل القسم الاول، که مجعولشون وجودات مجعول اون وجودات ممکنات است و واجب جائل تام میست که وجودات را ایجاد میکند. اما این دست از قائلین که راسخون فی العلم هستن از حکما، قائلن به این که به ان للموجودات الامکانیت تحصلن به حسب الخارج، بله تحصل اینها از راه ماهیت و تعین اینها از راه ماهیت و حدود ماهوی نیست، بلکه تحصل و تعین اونها به شخص وجود اونها و به ذات اونهاست، ذات یعنی هویت اونهاست. به ان للموجودات الامکانیت تحصلن به حسب الخارج، ما برای اینکه برای اونها تحصل درست کنیم لازم نیست که ماهیت و عوارض ماهوی رو در حقیقت دخیل کنیم. غیر مستفاد من تحصل الماهیات، بلکه ماهیت تحتاج و فی تحصلها و تحققها الی الوجود. ماهیت اگر بخواهد تحقق و تحصل پیدا بکند، باید وجود باشد تا در سایه وجود ماهیت تحصل و تعین پیدا بکند. و کل وجود که یتقوم به وجود علته الجائلت یاهو جعلا بسیتن، که در اینجا می‌فرماید که بله هر موجودی که و هر وجودی که به وجود علتش متقوم است و وجود علتش او رو جعل کرده به نحو جعل بسید، و یکون و کونها فی نفسها و عین و فیضانها انجائلها، بله این موجودات چون وجوداتشون جعل شده و چیزی جز وجود جعل شده ما نداریم، اینا در حقیقت فیضان جائلند و جائل چون فیضانی داشته است، به تعبیری با یک اضافه اشراقی اینها رو ایجاد کرده، اینها به تبع این اضافه اشراقی یافت شده اند. و کل وجود که یتقوم این وجود به وجود علت الجائلت ایاه جعلا بسیتن، فیکون و کونها فی نفسها و عین و فیضانها انجائلها، این در حقیقت همون اضافه اشراقیه و افاضه حضرت حق سبحانه و تعالی است که اون جائلیت حق به این صورت ظاهر می شود و مجعول در سایه حق سبحانه و تعالی که وجود باشد جعل می شود. فیکون و کونها فی نفسها و عین و پیزانها انجائلها الذی هو الوجود النسبی. و در دقیقت اون چیزی که وجود نسبی رو داره شکل میده چیزی جز فیضان و اشراق وجودی نیست. البته و تحقیق و ذالک احتاج و الی بسط فی الکلام مع صفاء تام و لطف شدید فی المدارک و الافهام. میفرمایند که این مطلب به حق بسیار دقیق است و نیازمند به بسط کلام و توضیحاتی است که البته غیر از مسائل توضیحی و عقلی یک سلسله مسائل نفسی و لطافت وجودی در مدارک و افهام باید ایجاد بشود تا این معنا به درستی فهم بشود. بنابراین در این چهار قولی که در باب وجود رابطی و نسبت ما سوی الله با واجب این گونه بیان فرمودند، این قول چهارم ظاهرا قول راسخون فی العلم هست و مورد پذیرش. البته مطالبی داره این بحث همونطور که خود جناب صدام تایی مطرح کردن که انشاءالله در مقام تحقیق شاید بهتر بیان بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.